لیف ها رو استفاده میکنن و اینا عواقبی میتونه براشون داشته باشه، یا آنتی اسپاسمودیکا به صورت برعکس. من همین اخیراً بیمار
ضد گرفتگی ها اینطوری بگیم،
دقیقاً بیمار 47 ساله‌ای توی بیمارستان بستری شد، علتش این بود که مدت طولانی این آقا به علت دل دردی که داشته داروی هیوسین رو مصرف میکرد و این منجر به بروز یک ایلئوس یا فلج روده شده بود و به دنبال این فلج روده اون مدفوعی که جمع شده در راست روده میتونه مگاکولون یا روده بسیار بزرگ رو ایجاد بکنه و یه اورژانس پزشکی هست، چون هر آن ممکن هست این مگاکولون باز بشه و یک پریتونیت به دنبال این قضیه رخ بده که
یه عفونت عمومی داخل شکم هست.
دقیقاً عفونت داخل شکم رخ بده که این
عجب
درد
سرهایی ایجاد میکنه مصرف خودسرانه. ما خیلی ساده نگاه میکنیم و واقعیتش الان ما جمعیتی که داره تعداد سالمند زیاد میشه، تعداد افرادی که ممکن تنها زندگی بکنن و دردسرهایی که مصرف خودسرانه دارو به این ترتیب میتونه ایجاد بکنه. قابل توجه شنوندگان عزیز رو گروه های دارویی هم که تأکید شد. فقط خواهش من از شما شنونده عزیز این هست که به ما تلفن میکنید راجع به اسم دارو، اینی که من دارم مصرف میکنم چه مشکلی، چون ما دقیقاً داریم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، چون فردی که شما رو معاینه کرده، مشاوره به شما داده، اون فرد میدونه که داروهای شما چی هست، مورد شما چی هست. بنابراین راجع به داروهای شخصیتون از ما نپرسید، ما صرفاً داریم راجع به مصرف خودسرانه دارو و عواقبش صحبت میکنیم، عواقبی که میتونه تا مورد جراحی هم یک فرد رو پیش ببره، یا بستری های دراز مدت در بیمارستان، یا حتی متاسفانه از دست دادن یا دچار ضعف و قش و سقوط و عوارض اینچنینی و از دست رفتن سطح هوشیاری پیش بره. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و درباره مصرف خودسرانه دارو از ما بپرسید. 3102 هم برای پیامک های شماست.
مادر من 74 سالشونه و من 54 سالم. هر شب یه نصف آسپیرین بچه میجویم و قرص استوفوس 70 رو هر هفته یه دونه میخوریم بدون تجویز پزشک. این ایراد داره برای ما؟ اگه میشه لطف بفرمایید. ممنون.
سوال من اینه که این داروهای فشار خون چه فرقی با هم دیگه دارن؟ آیا مثلا موادشون فرق میکنه؟ مثلا یه مریض این دارو میخوره یه مریض اون دارو، چه فرقی با هم دیگه داره این داروهای فشار خون؟ با تشکر فراوان.
با توجه به این که این همه در رابطه با مصرف خودسرانه داروها و واقعا مضراتی که به سلامتی ما زده میشه گفته میشه، ولی من تعجبم در اینه که چرا باید مثلا سوپر محل ما انواع و اقسام آنتی بیوتیک ها، شربت های مختلف، قرص های مسکن و به راحتی به فروش برسونن، البته با قیمت بالاتر. و آیا هیچ نظارتی نیست که وقتی داروی حتی با نسخه در داروخونه پیدا نمیشه چطور در سوپرمارکت ها به وفور یافت میشه؟ با تشکر.
خب جناب اسماعیلی، داشتیم با ایشون گفتگو کردیم راجع به همون آسپرین. ایشون گفتن من فقط باید 10 دقیقه بگم که چجوری شرایط چگونه است. حالا ما واقعا چون یه خود بحث تخصصی دیگه در حوصله شنونده ما هم نیست، ولی شما همین دو مورد، حالا دو تا دارویی که به نظر رسیده پیش پا افتاده است، خود استوفوس و داروهای پوکی استخوان، خودشون یک کتاب حرف زدن دارن دیگه آقای دکتر.
دقیقاً. حالا من در خصوص آسپرین خیلی کوتاه عرض میکنم. آسپرین دو تا جایگاه داره، یک جایگاهش ما اصطلاح میگیم پیشگیری اولیه، پرایمری پریونشن، و جایگاه دومش سکندری، یعنی پیشگیری ثانوی. تو بحث پیشگیری اولیه کسی هست که ام آی نکرده یا سکته قلبی نکرده ولی ریس فاکتورهایی داره که این ریس فاکتورها استعداد ام آی رو توی ایشون افزایش میده. در حالی هست که توی پیشگیری ثانویه توی افرادی ما استفاده میکنیم اون رو که یک بار ام آی کردن، برای پیشگیری از ام آی ثانویه ما آسپرین رو استفاده می‌کنه. اگر این دوستانی که تماس گرفتن، اون خانم محترم و مادرشون سابقه حمله قلبی ندارن، به اصطلاح میخوان به عنوان یک پیشگیری اولیه آسپرین رو مصرف بکنن، در شرایطی توصیه میشه که سن بالای 55 سال داشته باشه، فرد ابتلا به فشار خون داشته باشه و تحت درمان باشه بابت فشار خون، یا دیابتیک باشه به خصوص و تحت درمان بابت دیابت. توی اینها ما یک مورد مصرف داریم برای آسپرین. حالا که چه دوزی باید مصرف بشه، به چه شکلی، باید حتما به پزشک مراجعه بکنن که سایر ریس فاکتورها رو بسنجن، چون تو برخی از افراد به خصوص کسایی که سابقه اختلال زخم گوارشی یا پپتیکولسر دیزیز دارن، اینها یا نباید مصرف بشه، یا اگر بخواد مصرف بشه در کنارش باید ما یک داروی محافظت کننده از مخاط معده هم تجویز بکنیم. اینا لزوم این رو مطرح میکنه که حتی آسپرین، چون آسپرین به شدت توی افرادی که ریس فاکتور دارن میتونه
عامل خطر
خونریزی به خصوص خونریزی های مغزی رو افزایش بده، بنابراین حتما لازم هست که اون ریسک بنفیت یا اون
هزینه اثر بخشیش،
آره، فایده ضرر دارو توی هر فردی، حتی یه داروی ساده مثل آسپرین، سنجیده بشه.
این مطالبی که شما گفتید، حالا واقعا تجزیه تحلیلش یه مقداری دانش ابتدایی سلامت هم میخواد آدیتو و حتی دانش دارو شناسی و خیلی بس تخصصیه. یعنی الان همین موردی هم که شما گفتید شاید برای گروهی از پزشکان ما هم به حال شنیدنی باشه، با این مواردی که شما فرمودید. اینه که واقعا ظرافت‌های تخصصی زیادی داره مصرف دارو. در مورد داروهایی هم که حالا میشناسن، بله، پوکی استخوان، آیا واقعا میشه ببینید خود سرانه مصرف کرد؟
ما خب از یه سنی به بالاتر، به خصوص تو خانم ها بعد از سن منوپوز یا یائسگی، خب به خصوص اون عوامل خطرناک یا ریس فاکتورهای ابتلا به پوکی استخوان به شدت افزایش پیدا میکنه. اگر فردی بخواد پیشگیری بکنه از پوکی استخوان، دریافت رژیم غذایی کلسیم و ویتامین دی توصیه میشه. منتها اگه کسی مبتلا باشه، که چجوری میتونیم بفهمیم مبتلا هست؟ ابتدا به ساکن باید بره و دانسیته استخوان توسط تراکم استخوان سنجیده بشه. خیلی لطف میکنید که کلمات رو برای من محبت میکنید.
من چون وظیفه دارم نسبت به این که اینا فارسیشو بگم برای شنونده عزیز، من عذرخواهی میکنم که میان کردم، چون شما یه مقدارم که چند تا کنار هم بیاد دیگه اون وقت من نمیخوام هیچ صحبت شما رو هم قطع بکنم.
استدام کنم. من خیلی سعی میکنم با سرعت پاسخ بدم که وقت برنامه رو سعی کنیم برسیم به مطالب.
یه عذابی تشخیصی میخواد.
دقیقا. و اگر فردی حتی مورد مصرف این دارو باشه، پزشک تجویز کرده، توصیه میشه که بعد از 2-3 سال ما یک قطعی مصرف دارو رو داشته باشیم. حالا یه بحث علمی وجود داره تو این قضیه که اونم مصرف طولانی مدت این خانواده از داروها که بهشون میگن بیسفوسفونات، ریسک یک حالا تخریب استخوان رو هم داره، یا بفهمید که نکروز استخوانی رو داره، که این تخریب استخوانی لازمش این هست که هر 2-3 سال یه وقفه‌ای داده بشه و بعد دوباره مجدد ممکن هست شروع بشه. بنابراین حتی اگر که تجویز شده باشد، هم برای تمدید مصرف بیمار نیاز هست که با پزشک مشورت بکنه.
بله. آقای دکتر، رژیم داروهای فشار خون پرسن تفاوتش چینه؟ واقعا ببینی خیلی ما رو میبره به سمت یه بحث‌های تخصصی. فقط من میخوام خواهش کنم شما یه مقدار کلی بفرمایید. واقعیتش حالا هر خود گروه های داروهای فشار خون با توجه به شرایط بیمار تجویزش متفاوته دیگه. فقط خیلی کلی پاسخ بفرمایید که ما بتونیم واقعا اون اهم و مهمترین مشکلات و درد سرهای مصرف خودسرانه، به خصوص اون مواردی که خود شما الان بستری شده فرد به دلیل مصرف خودسرانه، مواردی که باش مواجه هستید،
دقیقا.
اینا رو ما بتونیم بشنویم از شما.
حتما. ببینید، یکی از بحث‌هایی که مطرح هست همیشه تو بحث مصرف خودسرانه دارو این هست که عموماً چه افرادی مصرف خودسرانه دارو دارن. اینا افرادی هستن که یک دانش حداقلی از داروها دارن و با اون دانش حداقلیشون، مثلا فرض کنید که کسی هست که توی داروخونه کار میکنه، یک کسی هست که مواجهه با کادر درمان داشته یا اصلا خودش علاقمند یه مقداری مطالعه داره و این مطالعه کم یه دانشی رو براش ایجاد کرده، ولی این دانش منجر به این نمیشه که بتونه قضاوت بالینی انجام بده. متاسفانه خب ممکنه فرد برای خودش یا برای وابسته هاش شروع بکنه با دانش کمش تجویز کردن. اینها عموما افرادی هستن که مبتلا میشن به این موضوع عوارض مصرف خودسرانه دارو. در مورد داروهای پرفشار خون که فرمودید، خب اینا خانواده های مختلفی دارن و بر اساس بیماری های دیگر زمینه ای، چون ممکن هست که یه فردی مبتلا به فشار خونه همزمان همین موضوع پوکی استخوان رو داره. ما دارویی داریم برای فشار خون که تو کسایی که پوکی استخوان دارن ارجحیت داره، ما دارویی داریم برای فشار خون که تو کسایی که مشکلات کلیوی به صورت همزمان دارن ارجحیت، ما دارویی داریم تو فشار خون که تو کسی که مشکل قلبی به طور همزمان داره ارجحیت داره، ما دارویی داریم تو فشار خون که تو کسی که استعداد یبوست داره یا مبتلا به یبوست هست بهتر استفاده نشه، دارویی داریم تو فشار خون که تو کسی که دیابتیه بهتر استفاده بشه، اینا داروهایی داریم تو فشار خون که تو کسی که پاسخ به درمان قبلی نمیدن، به داروهای معمول نمیدن، میریم روی اون داروها. پس بنابراین انتخاب مثل یه جعبه ابزاره که توسط یک مثلا فرد مهندس فنی که میخواد مکانیک ماشین رو انجام بده، این هم جعبه ابزار یک پزشک در کنترل فشار خون بیمار و کارایی های مختلفی دارن.
حالا یه مطلبی مطرح میکنن، میگن که مثلا فرد فشار خون بالا داره یا پرفشاری داره، میره یه جا مهمونی قرصش رو نیورده با خودش، زمان مصرفش هم هست که البته حالا به هر حال معمولا این که خیلی یه تولرانسی داره دیگه، دامن مصرفی داره ده. خیلی هم حالا سر ساعت به اون شکل اگه بخواد به درد سر بیفته میتونه برگرده خونش مصرف بکنه دیگه. ولی حالا مثلا میخوان ببینن که از یه فردی اونجا میگن تو هم فشار خون داری، یه دونه از اون قرصت بده من مصرف بکنم.
لزوما اینجوری نیست که اولا دارویی که فشار خون یک نفر رو کنترل میکنه همون دارو فشار خون شما رو هم کنترل. برخی اینا ممکنه تداخل کنن، مثلا برخی از داروهای کنترل فشار خون روی گره سینوس قلبی هم مؤثرن. مصرف مثلا یک داروی ما به اصطلاح بهش میگیم کلسیم چنل بلاکر و بتا بلاکر، مثلا داروی متوپرولول بتا بلاکر، کلسیم چنل بلاکر میشه مثلا وراپامید.
یعنی اصلا اینا مسیر، برای شنوندی عزیز میگم، مسیر انجام وظیفه‌شون با هم متفاوته
و مصرف همزمانشون یه ریسکی داره، اونم که تعداد ضربان قلب به شدت افت کنه. تو کسی که استعدادش رو داره ممکن هست یه عواقبی رخ بده، مثلا فردی که همزمان یه داروی اعصاب هم مصرف میکنه، مثلا داروی ضد افسردگی مصرف میکنه، اونا خودشون رو ریتم قلب هم اثر دارن. این دوتا به این شکل، چون باقی مانده یه داروی قبلی که من مصرف کردم داروی خودم بوده توی خونه ادامه داره، حالا داروی جدیدی رو دارم مصرف میکنم که مال شماست برای کنترل فشار خونتون، حالا این دوتا با هم تداخل میکنه و یه عواقبی رو ایجاد میکنه. ما از این موارد، از این دست موارد داریم که افراد به جهت اینکه در یه برهه زمانی کوتاه مثلا میگه من داروم رو خونم جا گذاشتم، از داروی دیگه‌ای مصرف میکنه که اون داروی جدید مثل داروی قبلی نیست یا حتی تداخل میکنه و میتونه اثرات منفی داشته باشه. حالا مثال‌هایی هم تو این زمینه دارم اگه میخواد خدمتتون بگم.
حتما در ادامه از شما خواهیم شنید آقای دکتر. داشتم فکر میکردم واقعیتش هر کدوم از این گروه‌ها رو بخوایم بگیم، از مسکن و داروهای گوارشی و خواب‌آورها و داروهای اعصاب روان چقدر گفتنی هست، ولی فقط همون شاهد مثال‌ها رو هم اگه از شما بشنویم، عزیزان احتیاط میکنن و حتما از پزشک خودشون نظر میخوان برای دارویی که مورد نظرشون هست و اینکه واقعا پرسششون رو میتونن به اشتراک بگذارن. اما شما شنونده عزیز همچنان شنونده برنامه فراسو هستید.
فراسو فراسو ساعت 8:15 از شنبه تا چهارشنبه رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
شنبه ها
پزشکی اجتماعی،
دوشنبه ها و چهارشنبه ها آشنایی با راه‌های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی،
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش‌های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه،
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب با توجه به این چند دقیقه پایانی برنامه، آقای دکتر راجع به هر کدوم از این گروه ها بد نیست یه شاهد مثالی بزن، یه شاهد مثال ها رو بزنیم و بریم سمت همین گروه ها.
من اخیراً فرد سالمندی توی بیمارستان بستری شد در بخش جراحی، آقای 98 ساله‌ای که وابسته های ایشون اومدن یه داروی آرام بخش به ایشون دادن، داروی کلوردیازپوکساید رو به عنوان داروی آرام بخش به ایشون دادن که حالا خوابش رو تنظیم کنن، یا مثلا اگر که رفتار برخواسته از حالا دمانس یا بفرمایید که زوال حافظه بیماری هست که با افزایش سن استعدادش افزایش پیدا کنه، برای مدیریت اون اومدن داروی کلوردیازپوکساید رو دادن. این دارو داروی مطلوبی برای سالمندان نیست به جهت تجمعی که در بدن داره، و این تجمع منجر به این میشه که بعد از یه مدتی این آقا کاهش سطح هوشیاری پیدا میکنه، و حالا به هر حال با افزایش سن هم معمولاً این افراد آقایون مبتلا به پروستات هم میشن، در طول شب نیازمند این پیدا میکنن که برن دستشویی، شون بلند میشه بره دستشویی میخوره زمین، در اثر خوردن یا فالینگ افتادن روی زمین، به جهت اینکه باز هم اینا مستعد پوکی استخوان هم هستن، هیپ فرکچر یا شکستگی لگن اتفاق میفته، و این شکستگی لگن دقیقا منجر به این خواهد شد که به اصطلاح ما میگیم بعد استراحت مطلق یا کانفاین تو بد بشه. حالا استراحت مطلق به دنبالش، چون استعداد افراد سالمند بیشتره، زخم بستر و بعد عفونت های زخم بستر و بعد مسائل متعددی که این فرد ممکنه در اصل مصرف یک داروی آرامش بخش به همین سادگی
که خیلی هم من فکر میکنم عموم جامعه و افکار عمومی فکر میکنه اینا متداوله، اینشون قرص خواب میخوره منم همین قرص خواب رو بخورم، این آرام بخشه، بهترین آرام بخش یه دونه از این بخوای. کلوردیازپوکساید خیلی معروف شده بین مردم که حالا یه خورده اگه ناراحتی یه دونه از این بخور چیزی هم نیست، خیلی هم قرص خوبیه.
دقیقاً. ولی خب مطلوب نیست توی سالمند. یا بحث مصرف ویتامین دی رو من خدمتتون میگم. یا آقای اخیراً مراجعه کردن که ایشون حالا به جهت علائمی که گزارش میداد، من یکی از زعمام این بود که حتما لول ویتامین دی سنجیده بشه، سطح ویتامین دی رو سنجیدیم 500 خورده ای.
عجب.
یعنی شما 50 سطح مطلوب ماست در بدن ایشون 500. بعد که حالا شهرحال رو گرفتیم، ایشون به مدت 2 سال هفته ای 1 عدد ویتامین دی 50,000 واحد داره مصرف میکنه. و همین ویتامین دی 50,000 واحد که یک دوز درمانیه به مدت 2 سال، یه لول 500 ایجاد کرده که خب میتونه استعداد نفرولیتیازیز یا بروز سنگای کلیوی، رسوب کلسیوم در دیواره عروق یا بفهمید اندام‌ها یا ارگان‌های حیاتی رو افزایش بده. حالا علائمی که ایشون داشت در حد سردرد و حالت تهوع مزمن که پاسخ به درمانم نمیداد، ولی خب استعداد بیماری هایی که عرض کردم با مصرف ویتامین دی بیش از اندازه شد.
چجوری ارجاع دادن به شما؟
تصادفی به من.
من داشتم فکر می‌کردم اصلا این علائم به راحتی هم شاید کسی نیاد سطح ویتامین دی رو چک بکنه.
بله همینه. دقیقاً همین
جوره. یعنی خیلی گمراه کننده است.
منتها ما کاری که انجام میدیم، ما همیشه وقتی که بیمار با ما مواجه پیدا می‌کنه، شرحال داروی کامل می‌گیریم. مکمل‌ها، داروهای گیاهی به خصوص.
شما خود داروسازین.
دقیقاً. میگیریم و بر اساس اون یه سری زعمهایی پیدا میکنیم که بعد میایم با استفاده از حالا روش های آزمایشگاهی یا چیزایی که در دسترسمون هست اون زعمها رو بررسی میکنیم تا به نتیجه برسیم.
دیتون متاسفانه فرصت ما داره به پایان میرسه، یک دقیقه پایانی. من داشتم فکر میکردم که با توجه به آمار 20 برابری مصرف خودسرانه داروها در کشور، پزشکان ما تو اون بخش شرحال گرفتن، شرحال دارویی رو خیلی جدی بگیرن، به خصوص برای 50 سال به بالا.
دقیقاً.
که دیگه چند دارویی مصرفش زیاده، حالا چه با مشورت پزشک چه خودسرانه، یعنی واقعا این بخش رو خیلی باید جدی بگیرن.
حتما همینجور هست. حالا خوشبختانه وزارت بهداشت خدمتی رو تعریف کرده تحت عنوان تلفیق دارویی که ما این خدمت رو توی بیماران بستری خصوصا بیماری که بیش از چند دارو مصرف میکنن انجام میدن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اسماعیلی، چه حیف که فرصت ما به پایان رسید، مطالب خیلی شنیدنی بود، انشاءالله در فرصت دیگری ادامه بدیم این گفتگو. سپاسگزارم برای حضور ارزشمند شما، همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خوشحالم از مصاحبت با شما.
همراهی با دنیای قشنگ بچه ها بسیار دلپذیر و دوست داشتنی است، علل خصوص قنچه های باغ زندگی که الان تو مدرسه این برنامه رو میشنوند. زنگتون تو هم با تفریح.
سلام بچه ها، امیدوارم حال همتون خوب باشه.
سلام بچه ها، خوبه؟ سلام دیستم.
سلام سیبک، حالت چطوره؟
بد دیستم.
وا، خب چرا اینجوری میگی؟
خب آخه برای دوستم ناراحتم.
آخه چرا؟ چی شده مگه؟
هر روزه نیومده مدرسه.
راست میگی؟ ای وای چرا؟
سرمو خورده.
آخه حتما زود خوب میشه.
نه من که فکر نکنم.
ای وای، آخه این چه حرفیه سیبک؟
آخه میدونم دیگه.
چی رو میدونی؟
آخه دیروز به خونه دوستم زنگ زدم.
وای چقدر کار خوبی کردی.
بله، ولی خب راستش یه چیزی گفت که من ناراحت شدم.
ای وای مگه چی گفت؟
اصلا داروهاشو نمیخورم.
چی؟ مگه میشه؟
بله، حتی آمپولی که دکتر داده رو نزده.
وای چقدر کار اشتباهی کرده. آخه چرا اینجوری میکنه؟
به خاطر اینکه دارو خیلی بدمزه است.
خب آره دارو خوشمزه نیست، ولی به خاطر سلامتیمون باید ازش استفاده کنی.
وای آمپول درد داره تسلا.
نه زیاد، ولی بهتر از اینه که مریض بمونیم و اذیت بشیم.
آره این چند روز ما تو کلاس یارم بازی و درس جدیدت گرفتیم ولی دوستم نبود.
آخه تفلکی.
خودش هم ناراحت بود.
پس این یعنی کلی از درسش عقب افتاده. نه
آره، ولی کاش داروهاشو بخوره. مگه نه؟
حتما بعد این کارو بکنه سیبک، به نظرم خوبه بهش بگی.
آره حتما بهش میگم، آخه میخوام دوستم زودتر بیاد مدرسه، دلم براش تنگ شد.
آخه امیدوارم زود برگرده. ما هم مراقب خودمون باشیم، اگر خدایی نکرده مریض بشیم دارامونو بخوریم که از مدرسه عقب نیفتیم.
بله بله، من انقدر مدرسه رو دوست دارم که اصلا نمیخوام مریض بشم.
وای آفرین چقدر عالی.
بله زنگ تفریحاشم که خیلی 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 دوست دارم.
ای سیبک بلا. خب پس ببریم یکم بازی کنیم تا زنگ نخورده.
بدم بریم.
اینجا زنگ تفریح رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102. و اما پویش دیما،
پویش هوای پاک.
شما
دانش آموزان عزیز، همراه والدینتون چه کمکی میکنید که هوای شهر یا روستاتون تمیز و پاک باشه؟
برنامه شاد و وبسایت رادیو سلامت آماده ی دریافت عکس و فیلمای شما عزیزان از آسمون شهر و روستاتونه. البته شما رو توی آسمون آبی با چهره های خوشگل با لبخندای قشنگتون هم دوست داریم ببینیم. بچه ها منتظر عکساتون هستیم. پویش دیما، پویش هوای پاک،
رادیو سلامت نقطه آی آر.
به نام خدا. سلام، من مهد عباسی هستم، پایه پنجم دبستان شهید حسن احمدی، استان خراسان جنوبی، شهرستان زیرکوه، شهر حاج‌آباد. باید چه کار کنیم که هوای شهر یا روستامون آلوده نشود؟ مورد اول، استفاده از خودروهای سالم با آلودگی کم، استفاده نکردن از خودروی تک سرنشین، پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده نکردن از خودرو در مواقع غیر ضروری، کاشتن درخت و گسترش فضای سبز، خودداری از سوزاندن پلاستیک، چوب و برگ خشک، از اجاق‌های هیزومی استفاده نکنید، دوای آب گرم کن و شوباش خود را پایین می آورید. ظرفا را با دست بشویید تا با این کربن کاهش یابد و به کم شدن آلودگی هوا کمک کند. ممنون، خدا نگهدار.
تاریکی می جنگم، تا وقتی من روشنم همه جا نور می زنم. من لامپم و من لامپم دوست شما ها هست، با من خونه روشنه، تو شبا روشن هست. وقتی که خاموشم من برقی هدر نمیره، در اصرف انرژی باید که دقت کنیم، لامپی یه وقت نمونه روشن یه هلکی. انرژی تمومه، با مصرف بهینه برق همیشه میمونه، برق همیشه میمونه. هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش، هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
هورا، این هم از زنگ تفریح امروز.
بله، به من که خیلی خوش گذشت.
به من هم اینطور، ولی دیگه کم کم باید برین سر کلاس.
کاملا موافقم. خدافظ دوستای خوبم.
خدافظ، مراقب خودتون باشین. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
صدای که توست که برمیزند ز سینه من،
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است،
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش